به نام خدا و با سلام خدمت کاربران محترم کانال ملک آموز، امروز با یکی دیگر از قسمت‌های آموزش تخصصی املاک در خدمتون هستیم. شب قصد داریم در خصوص تهاتر با شما صحبت کنیم. تهاتر در صنف ما به معنی اینه که شما در اعضای سمن و یا مبلغ یک ملک، که اون ملک میتونه هر چیزی باشه، آپارتمان باشه، زمین باشه، مغازه باشه، در قبال پرداخت بخش یا قسمت یا تمامی سمن یک ملک، معوض از شخص دیگه‌ای برای این ملک بگیرید و این دو رو با همدیگه کارگزاری کنید. خب اینو که میدونید شخصی هست بر فرض مثال یک ملکی داره 100 متر، قسمتی از این 100 متر رو میاد با شخصی که یه آپارتمان 60 متری داره، میخواد ملک بزرگتر بگیره، 60 متر رو میگیره، الباقیش هم پول میگیره و معامله به سرانجام میرسه. اما نکته مهم اینه که این تهاتر رو چطور باید انجام بدیم ما. اگر خاطرتون باشه قبلا در خصوص تهاتر چند تا نکته به شما گفته بودم، امروز میخوام چند تا تکنیک به شما بگم که راحت تر بتونید بحث تهاتر رو انجام بدید. خب ببینید بچه ها، فایل تهاتر رو ما باید چطور به دست بیاریم؟ تهاتر معمولا زمانهایی بیشتر اتفاق میفته یا در مورد املاکی اتفاق میفته که فروش اون ملک سخته، یا زمانهایی اتفاق میفته که خریدار توی بازار وجود نداره و اشخاص مختلف فروشنده ها ناچار میشن برای اینکه قسمتی از ملکشون رو تبدیل به پول نقد بکنن، ملکشون رو با ملک‌های دیگه تهاتر بکنن. پس در وهله اول، اولین نکته رو یادتون باشه، زمان داره. شما زمانی که بازار وضعیت مطلوبی داره و خریدار وجود داره توی بازار، به سختی میتونید یه ملکی که براش خریدار هست و راضی بکنید که اون شخص بیاد ملک خودش رو تهاتر کنه، چون اگر اون شخص حتی عدد کمتری از تهاتر بگیره و ملکش رو معامله بکنه، با اون پول انتخاب بیشتری داره، میتونه حق انتخاب داشته باشه. اما در تهاتر خب محدوده، افرادی هستن، ملکهایی دارن، این باید از اون ملک ها نهایت انتخاب کنه آیا اون شخص که ملک کوچیکتری داره یا ارزونتری داره این ملک رو بپسنده یا نه. در نقطه مقابل باز برای ملک های کوچیکتر و افرادی که قصد دارن ملک بدن و الباقیشو پول بدن هم همین اتفاق میفته. خب برای اونا به نفعشونه که فرصت بگیرن، اگر خریدار تو بازار باشه، ملک کوچیکتر رو بفروشن، بنابراین قدرت انتخاب بیشتری دارن، با پول نقدی که تو دستشونه برن و از بین املاک مختلف انتخاب کنن و ملک بخرن. این مسئله رو برای چی به شما گفتم؟ برای این گفتم که دو نکته توی این مسئله نهفته است. اول اینکه تهاتر هم نسبت به زمان مهمه، یعنی مهمه که چه زمانی تهاتر رو شما انجام میدید، آیا اون زمان بازار راکده یا خریدار و فروشنده تو بازار زیاد هستن. در وهله بعد در مورد املاک مختلف اتفاق میفته، ما ملکهایی داریم که به سختی فروخته میشن، حتی در بازار خوب هم براشون مشتری زیاد وجود نداره. خب اون شخص برای اینکه ملکش رو نقد بکنه، به نفعشه که با ملکی تهاتر کنه، حداقل بخشیش رو نقد بکنه، الباقیشو، مخصوصا اگر آپارتمان بزرگ باشه، چون قیمت ها خیلی بالا رفته و نقدینگی تو دست مردم خیلی کمه، خب ترجیح میدن که این کارو بکنن، ملک هم قسمتی از ملکشون رو نقد میکنن، هم ملکشون کوچیکتر میشه، اون ملک کوچیکتر رو راحت میشه فروخت. اما این نکته رو به خاطر داشته باشین، مهمترین بخش در مسئله تهاتر متقاعد سازی دو طرفه. یعنی شما باید ببینید، بدونید از چه دایره واژگانی باید استفاده بکنید که این دو طرف رو بتونید قانع بکنید که دندونگردی نکنن، یک مقداری از نظر سلیقه‌ای سختگیری‌هاشون رو کنار بذارن و تا شما بتونید این تهاتر رو براشون انجام بدید. خب بیاید ما برای آموزشمون فرض بکنیم که شما شخصی دارید که فروشنده است، یه ملک 130 متری داره و در بازاری که بازار راکده و مشتری نیست، میخواد این شخص رو شما متقاعد کنید. اولین نکته در متقاعد سازی اینه که شما باید به سراغ فروشنده هایی برید که این فروشنده ها پول لازمند. یعنی اگه اون شخصی که یه ملک 135 متری داره پول لازم نداشته باشه، احتمال اینکه قبول بکنه ملکش رو تهاتر بکنه خیلی ضعیفه. چرا؟ خب میگه حالا من که پول لازم ندارم، ملکم افتاده اینجا مونده دیگه، هر موقع خریدار پیدا شد میفروشم. پس بنابراین شما باید خودتون حتما هجی کنید و بین ملک ها بتونید تشخیص بدید با مکالمه‌ای که دارید با املاک مختلف و فروشنده های مختلف، بفهمید آیا اون شخص پول لازمه یا نه. در مرحله متقاعد سازی شما همونطور که قبلا گفتم باید استدلال بیارید، وگرنه قبول نمی‌کنن. استدلال شما باید به این شکل باشه که الان به دلیل اینکه خریدار توی بازار کمه و شما هم احتیاج به فروش این ملک دارید، پیشنهاد من برای شما اینه که شما بیاید چیکار کنید؟ بیاید با ملک سن و ساخت بالاتر و متراژ کوچیک‌تر ملکتون رو تهاتر کنید. نفعش برای شما توی چند تا نکته نهفته است. اولین نفع اینه که شما اون مشکل مالی که دارید رو برطرف میکنید با این کار. یعنی ممکنه این ملک شما تا دو ماه دیگه هم توی این بازار فروخته نشه، ولی اگر قبول کنید تهاتر کنید، پولتون قسمتیش حداقل نقد میشه. نفع دوم برای شما اینه که ملک خودتون رو تبدیل کردید به ملکی که کوچیکتره، نقلیتره، قیمتش ارزونتره و اون ملک رو خیلی راحت تر از ملک 130 متری میشه فروخ. اگر مثلا ما با یه واحد 70-80 متری معاوضه انجام بدیم، 70-80 متری مسلما خریدار بیشتری داره. سومین نفع اینه که خود اون ملک رو میتونیم ما با قیمت مناسب تهاتر کنیم با شما، و قیمت مناسبی که تهاتر میکنیم میتونید خودتون یه دستی سر روی ملک بکشید، بازسازی بکنید و یه سودی هم روی اون ملک ببرید. نفع بعدی، دوباره نقطه بعدی که به نفع شما هست به عنوان یه شخصی که ملک 130 متری داری و پول لازمی، اینه که اگر احیانا اتفاقی که توی 40 سال گذشته تو کشور ما افتاده و بدون اینکه کسی خبردار بشه، یه دفعه در عرض چند روز قیمت ها متغیر میشه و بازار از رکود خارج میشه، اگر یه همچین اتفاقی برای شما بیفته، شما حداقل قسمتی از ملکت تبدیل به پول نقد نشده و همزمان با اینکه قیمت ها میره بالا، اون آپارتمانی هم که شما کوچیکتره به عنوان معوض گرفتی، اون هم قیمتش گرون میشه. بنابراین از بازار عقب نمیمونید. و اگر خودتون هم بچه ها فکر کنید، موارد خیلی زیادتری رو میتونید برای استدلال تهاتر پیدا کنید که به شخصی که ملک داره این پیشنهاد رو بدید که به نفعت تو این کار رو بکنی. اگر خودتون یک مقداری فکر بکنید، خیلی، شاید حتی 10-12 مورد دیگه از منفعتهای تهاتر رو بتونید پیدا بکنید. خب این استدلالی بود که برای واحد بزرگتر، در واقع واحدی که ثمنش سنگین تره توی معامله آوردیم. اما استدلالی که میاریم برای واحد کوچیک، آهان، مثلا من الان گفتم بهتون که فکر بکنید، موارد دیگه هم به نظرتون میرسه. من همین الان یه مورد دیگه، یه دلیل دیگه، یه استدلال دیگه، یه منطق دیگه به ذهنم رسید که میتونید شما اینم مثلا عنوان کنید. این عنوان چیه؟ باید به اون شخص بگید که اگر شما بخوای ملک تو با پول نقد معامله کنی، با توجه به اینکه مشتری توی بازار نیست، ناچاری حداقل 15% زیر قیمت بفروشی. اما در تهاتر اینجوری نیست، شما با همون قیمت عرف منطقه، یعنی همون قیمت که ملکتو میفروشی، همون قیمت هم میخری. اگر مثلا 20% زیر قیمت منطقه بخوای تهاتر کنی، مسلما اون ملک پایینترم ارزونترم یا کوچیکترم 20% زیر قیمت منطقه ما باید برمیداریم. بنابراین خودش بازی حسنه که شما 10-15% نسبت به قیمت میتونید توی تهاتر ملک بهتری بخری. اما در مورد استدلالی که نسبت به واحد کوچیک میاریم، اونم باز همینجوری استدلال های مختلف داره. اما تفاوت و فرقش چیه؟ فرقش اینه که اونایی که واحد کوچیک تر دارن، گاهن بعضی موقع ها خیلی بیخیالی تهی میکنن، مثلا میگن حالا نخریدن صبر میکنیم بازار خوب میشه. اولین نکته و استدلالی که بچه ها شما باید بگید اینه که به اون شخص بفهمونید با توجه به اینکه قسمتی از مبلغ شما نقده یا وامه که میخواد بگیرید ملکتون رو بزرگتر بکنید، درسته که اگر گرون بشه ملک شما هم گرون میشه، ولی اون قسمت از مبلغی که شما میپردازی و نقده یا میخوای وام بگیری، اگر الان باش بشه مثلا 15% بزرگتر بگیری، اگر قیمت ها بره بالا، ارزش اون پول نقدت میاد پایین. پس به نفع توه تا زمانی که بازار راکده، توی رکود این معاوضه رو انجام بدی که ارزش اون قسمت از پولت که نقده یا وام میخوای بگیری اون از بین نره. و بچه ها یه نکته ای که لابلای حرف همون باید به شما بگیم اینه که این موارد رو بچه ها هیچ وقت نگید خود طرف میدونه، اینا رو باید شما بیان کنید، باید از زبون شما شنیده بشه. همه مردم مثل شما نسبت به معاملات آگاه نیستن، اینو شما باید خوب متوجه بشید که گفتن شما خیلی خیلی تأثیر گذاره. شما اگر یه نکته رو بیان کنی، مسلما وقتی اون طرف تلفن رو قطع میکنه، راجع به این نکته میره با خانوادهش صحبت میکنه و اتفاقی که میفته درصد خیلی بالایی، اگه استدلال قوی و منطق قوی شما بتونید ارائه بدید، مسلما این کار درست از آب در میاد و طرف قبول میکنه. اما استدلالای دیگه ای هم برای واحد کوچیکتر هست. میگم عرض میکنم شما هر چقدر خودتون فکر کنید، من پیشنهادم اینه قبل از اینکه میخواد پیشنهاد بدید، این استدلالایی که فکر میکنید یا استدلالایی که من بهتون گفتم روی کاغذ بیارید، تا بتونید موقعی که میخواد با طرف این صحبت کنید از خاطرتون نره. من شاید قبل از اینکه این صوت رو بخوام ضبط کنم، ده ها استدلال توی ذهنم بوده، ولی همین الان که دارم این صوت رو برای شما ضبط میکنم، خیلی هاش یادم رفته، مثل همون استدلالی که دیدید یه دفعه یادم اومد. پس بنابراین بهتون پیشنهاد میکنم اینا رو یادداشت کنید، خودتونم راجبش فکر کنید. اما استدلال بعدی برای واحد کوچیکتر چیه؟ این استدلاله که شما همون منطقی که بهتون گفتم و باید در قبال همینم پیاده سازی بکنید، منطقی که باید به این آقا یا خانم فروشنده بفهمونی که اگر شما الان رفتی یه ملکی رو دیدی و اون ملک رو ازش خوشت اومد، وقتی میخوای مال خودتو نقد بکنی، باید 20% زیر قیمت بدی تا بخرم مالتو، ولی اینجوری تو تهاتر به نفعته، ملک تو رو با قیمت خودش و با قیمت روز، ملک اون آدم هم با قیمت روز معامله میکنیم و اینجا به نفع تو میشه. اگر هم طرف دیدید براش خیلی مجهول قضیه، بهش بگید میخواید روی کاغذ بیارم که متوجه بشید. و بنابراین من به شما بچه ها بگم، معمولا کسایی که ملک بزرگتر یا با کیفیت تر میخوام بخرن، بیشتر راغب به معاوضه هستن. چرا؟ چون ترسشون اینه که اگه ملکو بفروشن نتونن دوباره بخرن. حتی میتونید تو استدلالاتون مثال بزنید، حتی میتونید مثال بیارید تو استدلالاتون. مثلا چه مثالی؟ شما میتونید به کسایی که ملک کوچیک دارن مثال بزنید، بگید ما خیلی از آدمهایی داشتیم که معاوضه میخواستن بکنن، ملک بزرگتر میخواستن بگیرن، رفتن یه ملک رو دیدن خوششون اومده، اومدن ملک خودشون رو فروختن، اون شخص پشیمون شده یا مشتری بالاتر آورده و اینا از اینجا مونده اینجا رونده شدن. پس ریسک معاوضه برای شما خیلی پایین تره. شمایی که میخوای ملک بهتر بخری، شاید قدرت انتخابت محدود تر بشه، اما ریسک کارت هم پایین تر میاد. خب از بحث استدلال اگر بچه ها بخوایم بیان بیرون، یک نکته خیلی 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 مهم هست توی بحث تهاتر، این که تهاتر از من سوال میکنن چطور باید آگهیش کنیم. خب شما هم به صورت معاوضه میتونید آگهیش کنید، اما اگر شما از فایل هاتون، یعنی فایل هایی که روزانه دریافت میکنید و فایل هایی که توی از جاهای مختلف ورودی دارید، بتونید یه لیستی داشته باشید از ملک هایی که کوچیکه و میخواد معاوضه کنه و ملک های بزرگ، اگر این لیست رو بتونید تهیه کنید، اصلا دیگه وقت آگهی کردن نمی کنید. یعنی شما تا اینا رو بخواید به هم دیگه، مثل فرض کنید یه جدول میمونه که شما فقط باید دو سمت این جدول رو به هم دیگه متصل کنید، مثل یه پازل میمونه، شما تیکه های پازل رو باید جاهاشون رو پیدا بکنید صرفا. و مطلب آخر که نکته خیلی خیلی مهمیه تو تهاتر، این که در همون ابتدای کار وقتی داری طرف رو متقاعد میکنی، یک کلمه حرف رو یادتون باشه، این کلام رو همیشه به زبون بیارید، علت داره. اون آدم وقتی این استدلال رو از شما میشنوه، این کلام رو میشنوه، روی ذهنش و رو دیدش تأثیر میذاره. اینو به این طرفین مقابل بفهمونید که در تهاتر باید یک مقدار از سختگیری خودشون کم بکنن. این هم دلیل داره که من به شما میگم، دلیل منطقی داره، دلیل امتحان شده داره. ما امتحان کردیم، کسایی که این چیزو شنیدن شاید خیلی حساس بودن ولی حساسیتشون کم کردن. باید شما حتما به زبون بیاری، اون شخص بفهمه که انتخابش محدوده. و نکته بعدی این که بهش بفهمونی، بگی هر ملکی ایرادی داره، همین ملکی هم که شما داری خودت میخوای تهاتر انجام بدی، این عیبارو داره، بشمر براش. بنابراین خیلی راحتتر اون شخص میتونه به دید خودش یه ملکی رو برای تهاتر قبول کنه. حتی اگه دوتا ایراد هم داشته باشه، چون داره تهاتر میکنه، شما باید بفهمونی، بگی خب این دوتا ایراد داره، ملک خود سه تا ایراد داره، و این رو باید به زبون بیاری و اون شخص مقابل کاملا درک کنه این نکته رو. بچه ها توی بازاری که رکود هست، یکی از مهمترین راه های رسیدن به قرارداد تهاتره. استفاده ببرید ازش. تهاتر هم ممکنه مثلا 20 روز اولی که دارید فعالیت میکنید رو تهاتر یه مقدار خستتون بکنه یا ناامیدتون بکنه، اما نه اینجوری نیست. یعنی دنبالش بگردید، اوایل شاید مثلا 15 روز 20 روز اول ببینید که نه اتفاقی نمیفته، اما مطمئن باشید توی بحث تهاتر، مخصوصا تو بازارهای فعلی، انقدر آدم پول لازم ریخته، شما میتونید هم گزینه‌های خوبی پیدا کنید برای ملک‌های بزرگتر و هم گزینه‌های برای ملک‌های کوچکتر. الان خیلی هم مشاوره من میبینم که حتی از زمانی که بازار راکت هم نیست، راحت‌تر دارن معامله میکنن و ملک‌ها رو راحت‌تر معامله میکنن. حتی ما جدیداً معاوضه طلا با ملک هم داشتیم، یعنی اومدن به اون شخصی که ملک داشته متقاعد کردن، گفتن یه بخشش طلاست، و به اون کسی که طلا هم داشته قاعدتا متقاعدش کردن، گفتن بحث مالیات و اینا رو مطرح کردن. میخوام بگم که این استدلالا باید روش فکر بشه، خودتون فکر کنید، هزاران استدلال به ذهنتون میرسه در مورد اینکه آیا در تهاتر به موفقیت رسیدید و قرارداد عقد کردید، منعقد کردید. ما رو بی خبر نذارید، اگه معامله انجام دادید به ما خبرش رو بدید، و اگر سوالی در این خصوص دارید بپرسید تا ما در فضای مجازی به سوال شما پاسخ بدیم، تا افراد دیگه هم متوجه پاسخ این سوالات بشن. امیدوارم که آموزش امروزمون براتون مفید بوده باشه و همه شما رو دوست دارم، براتون آرزوی موفقیت سلامتی دارم. موفق باشید. تلاش تلاش تلاش. چاکرم فعلا.
کفشای آهنی پام کردم، من این دنیای وحشی رو رام کردم، مشکلاتو میذارم زیر پا، میرم بالا، من مثل بالگردم. هر کجا مشکلا بزرگ شد، من سعیمو زیاد کردم، حتی توی بدترین شرایط بازم به خودم اعتماد کردم. یاد گرفتم که زندگی سخته و دست زیاد بالا دست، توی جاده زندگی همیشه پایین و بالا هست. یاد گرفتم که زندگی یعنی همین لحظه، فردا که نیومده ولی امروز همین حالا هست. هیچ مشکلی بزرگ، هیچ دیواری واسم بلند نیست، این دنیا جایی واسه اونا که همیشه جلوی خطر پر دل هرن نیست. یاد گرفتم که روی پای خودم وایسم، چون موقع سختی ها دیگه هیچ کس دورم نیست.
نمیرم عقب حتی یه قدم، من جلو درد ها هیچ وقت کتا نیومدم، من گذشته را نمیشه برگردونم، پس میرم جلو تا جایی که میتونم. نمیرم عقب حتی یه قدم، واسه اینجا بودم به هم
زیاده. حتی با پای پیاده، من با عزم و اراده میرم جلو خیلی ساده. این دنیا واسا به رفتار خودت، غمگین باشی غمگینه و شاد باشی شاده. همه ی فکر و ذکرم اینه یک کم تغییر بدم خودمو، چون نمیشه که تغییر داد دنیا رو. یه وقتایی یه زخمایی نمی کشه ولی قوی تر می کنه ما رو. همه توی حرفا میگن دوست دارن که مشکلا حل شه، ولی واسه این کار میخوان یه نفر دیگه نفر اول شه. واسه تغییر، واسه هرچی، از خودت شروع کن. اگه میخوای این دنیا به بهش مبدل شه، بعد به دلت را نده، به ترسا پا نده، محکم باش برو جلو تا آخر وایسا وا نده. تسلیم نشی برنده ای، همیشه بازنده بوده اون که جا زده.
بس میرم جلو تا جایی که میتونم.